در سال 2007 در 11 ولایت شبکه محافظت اطفال به شکل مدل تطبیق شد با همکاری وزارت کار عمومی اجتماعی، چون وزارت کار عمومی اجتماعی وزارت است که هماهنگی تمام شبکه‌های محافظت اطفال از سطح افغانستان به عهده دارد. هفت سال 2008 این شبکه ها انکشاف کرد به 18 ولایت و فعلا در 33 ولایت و 110 ولسوالی فعالیت دارد.
تا به حال چه خدمات را انجام داده بود؟
شبکه محافظت اطفال در دو بخش کار میکنند. در آغاز تنها شبکه چون تازه بود، شبکه به اصطلاح تازه ایجاد شده بود، در بخش از این کار میکرد که اطفالی که مواجه با خشونت، سوء استفاده و استثمار است چطور با اونا کار بکنه و اونا را کمک بکنه تا بتونه همو اثرات خشونت و سوء استفاده که بالای اطفال صورت گرفته رو چطور کاهش بده و وقایه بکنه از دوباره مورد خشونت قرار گرفتن اطفال. اما بعدن شبکه محافظت اطفال وقتی که قوت خود گرفت و در سطح افغانستان یک اندازه شهرت خود پیدا کرد و جای پای خود پیدا کرد، روی از این فکر کرد که چطور بتونن از مشکلات محافظتی وقایه بکنن، چطور جلوگیری بکنن، چطور سطح آگاهی جامعه را بلند ببرن، چون در دو بخش کار میکردن، هم در بخش وقایه و هم در بخش جوابدهی. شبکه محافظت اطفال در سطح افغانستان در سطح قریه‌جات و ولسوالی ها مباحثات اجتماعی را انجام دادن با جامعه، با والدین، با بزرگان جامعه بحث بکنن که کدام خشونت ها وجود داره و چطور بتونن راه های جلوگیری خشونت ها را پیدا بکنن، چطور سطح آگاهی جامعه را بلند ببرن و چطور پلانای عملی را خود جامعه در قریه‌جات خود ایجاد بکنن و به اساس از همون پلان ها بتونن سطح خشونت در افغانستان پایین برن و سطح آگاهی جامعه را بلند ببرن. این دو بخش بسیار عمده و اساسی است که شبکه محافظت اطفال کار میکنه. یک بخش دیگی پلان قضیه است. یک گروه کوچک متخصص در هر ولایت وجود داره، قضایا را ارزیابی بکنن، ضروریات اطفال پیدا بکنن و بعدن بتونن به خدمات موجود در سطح افغانستان در سطح ولایت خود رجعت بدن و اطمینان حاصل بکنن که طفل یک و خدمات گریجت دادن از او خدمات مستفید.
از سال 2007 که شما گفتین که فعالیت خود رسما آغاز کردید تا به حال چقدر قضایا شما ثبت کردید؟
از سال 2007 به ایسو بیشتر از 25,000 قضایای خشونت سوء استفاده و استثمار علیه اطفال در سطح ولایات ثبت شده و راپور داده شده و به تمامی قضایا رسیدگی صورت گرفته. وقتی ما صحبت میکنیم رسیدگی، چون مدیریت قضیه یک کار دشوار و یک کار مسلکی است، نیاز به متخصصین داره، نیاز به کارمندای اجتماعی داره که چطور بتونن قضایا را پیگیری بکنن، قضایا را هر قضیه را به طور جداگانه باید ارزیابی بکنن، با فامیلش، با جامعه، با خود طفل صحبت بکنن، علت مشکلات پیدا بکنن و به اساس از او در پهلوی از این که علت اساسی مشکل پیدا میکنن، نیازهای طفل و نیازهای فامیل پیدا بکنن که چطور بتونن یک راه حل طویل المدت برش پیدا بکنن و بعدا او را به خدماتی که نیاز است رجعت بدن.
خب شما حتما در این رابطه سروی های رام در سطح افغانستان در سطح ولایات انجام دادین، عمده ترین دلیل به نظر شما چی بوده و شما دلیل در چی دریافتین که حقوق اطفال نقص میشه و درست به ما نیازمندی هایشان رسیدگی نمیشه، محافظت درست از اطفال نمیشه؟
دلایل مختلف وجود داره. مثلا یک دلیل خودش عدم آگاهی است، آگاهی پایین از حقوق طفل، آگاهی پایین از اثرات بعدی خشونت و سوء استفاده علیه اطفال و بعضا در بعض قضایا مسائل فقر خودش یک مشکل است. مثلا وقتی طفل که ناگزیر میسازن که به کارهای شاقه مواجه بسازن یا بازه که پای دیگه، خود غربت میتونه که یا فقر یک عامل دیگه باشه تا طفل مجبور بسازن تا به کارهای شاقه دست بزنه و بتونه در عواید فامیل کمک بکنن، به صلاح ناناور فامیل باشه. اینا عوامل متعدد دست با هم یک جا میتن تا باعث خشونت سوء استفاده صورت بگیره. موضوع دیگه ممکن یک علت دیگه می باشه که ممکن تطبیق قوانین در بعض جاها علت از این باشه که طفل با خشونت صورت مواجه میشن، عدم آگاهی از حقوق طفل. اینا همه دلایل و عوامل است که طفل مواجه با خشونت سوء استفاده و استثمار میسازن.
بله، قسمی که شما گفتین که بسیاری اطفال هستن که مصروف کارهای شاقه هستن و در قانون ما به صراحت گفته که اطفال نمیتونن کار بکنن، یعنی تا سن 18 سال خود تکمیل نکردن. خب اینمیم خودش یک نقص قانون است. در رابطه با پلان ها و برنامه هایتان بر ما بگویید که چی برنامه ها را دارین تا که حداقل مردم آگاهی پیدا بکنن که متوجه اطفال خود باشن، چون امی اطفال هستن که آینده ساز افغانستان هستن. زمانی که در دوره طفولیت بالای زیاد خشونت شوه و کار شاخه بالاشان صورت بگیره، طبعا در آینده با مشکلات زیاد جامعه روبرو میشم.
یک چیزی که بسیار مهم است در مورد کارهایی که اداره یونیسف با همکاری دولت افغانستان انجام میده، مسئله بلند بودن سطح آگاهی است. اداره یونیسف یک پروگرام 5 ساله داره که او را با دولت افغانستان یک جا آماده می سازه برای تطبیق، و بعداً به اساس از او پلان 5 ساله پلانهای سالانه را با وزارتهای زیرب آماده می کنه، و به اساس از او به اساس نیازها و اولویتهایی که و خودمو مسئولیتهایی که اداره یونیسف داره در سطح جهانی پلانها را و به اساس اولویتهای افغانستان آماده می سازه و وزارتهای مختلف تهیه می کنه و مورد تطبیق قرار می دن. بر علاوه پروگرامهای آگاهی که ما داریم، بر علاوه که کمک و پشتیبانی تکنیکی و مالی به شبکه‌های محافظت اطفال با وزارت کار امور اجتماعی داریم که چطور بتونن نظارت بکنن، سطح آگاهی رو بلند ببرن، از طریق رادیوها و از طریق میدیا هم پروگرام‌های آگاهی دهی در این مورد هم در پلان است و هم ادامه داره و هم در گذشته مورد تطبیق قرار گرفته. بخش دیگه که بسیار خیلی مهم است این است که وزارت کار امور اجتماعی با همکاری اداره یونیسف فعلا روی یک استراتژی ملی محافظت اطفال کار میکنه که متاسفانه تا حال وجود نداشته، اما امیدوار هستیم که این استراتژی ملی محافظت اطفال وقتی که آماده شود بتونه کارهای بهتر و خوبتر را انجام بده تا از اطفال افغانستان در مجموع تمام کتگوری‌های اطفالی که در سطح افغانستان وجود دارد بتونه به اونا با مشکلاتشان رسیدگی شود.
تشکر. عزیزان برنامه، این بود برنامه این هفته که من سعدیه زاهل تقدیمتان کردم. تا فرصت بعد به امان خدا باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده مهریه انوری.
سلام شنونده های عزیز، آیا در زندگی روزمره با باورهای مردمی عمل میکنید؟
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکز زیاد وازبسته کنه قیچی را از دستش میگیرم و بیاد جگر خونم شدیم.
این گونه پندارها چی مشکلات را در خانواده ها ایجاد میکنند؟
متاسفانه آرامش خودشام از بین میبره، آرامش خانوادیشم و در بلند مدت آرامش جامعه و کشورشام از بین میبره.
آیا باورها از نگاه اسلامی حکم شرعی دارند؟
پیامبر سلام میگو که هرچی که در دین ما نباشه گور مردم جور که باشه فهو رد و نورد است.
شنونده های عزیز، در این برنامه راهکارهای تاثیرگذار برای تغییر باورها و عادتهای منفی و باورها و عادتهای مثبت و سالم را بیان می‌کنیم که در رابطه با موضوع نظریات مردم عام و عالم دین مصاحبه با یک روانشناس افغان را نیز داریم. من حسیب الله تلاش برنامه را مهری انوری تهیه کرده است. با ما باشید.
شنونده های عزیز، باور به چیزی گفته می شود که انسان به آن اعتقاد قوی دارد. باورها همچنین عموماً ناآگاهانه و ناخواسته هستند و ما زمانی نسبت به آنها آگاه می شویم که آنها در اعماق وجود ما جای گرفتند. در کشورهای مترقی مردم می کوشند عملی را که سبب خرابی کارها و یا افسردگی ذهن می شود در دل را ندهند. مگر در جوامع عقب مانده این گونه پندارها میان بعض خانواده ها تا هنوز هم جا دارد. به خصوص باورهای منفی زندگی عده‌ای از افراد را متزلزل ساخته است. خانم نوریه باشنده گلوله پشتی کابل چنین پنداری دارد که گویا باورها در زندگیش همیشه جنبه حقیقی داشته است و چنین قصه می کند.
با مجرد که قیچی کم وارد دانش های ترکه زیاد وازبسته کنه و من شخصا خودم بسیار زیاد دیگه متاسب هستم. همی نزدیکترین دوستم که باش همی سرش حمله میکنم، از این بند دستش میگیرم قیچی را از دستش میگیرم و تا حد بسیار جنگ و غالم غالم کتش میکنم قیچی را از دستش میگیرم از خانه مبرایم که امیرم من چندین بار تجربه کردیم همی راست هم شده و بیاد جگر خونم شده.
با باورهایی که باعث می شود انسان انرژی و انگیزه بگیرد و در کارهایش موفق شود باورهای انرژی بخش می گویند. این باورها در بیشتر اوقات موجب می شوند که انسان بتواند علی‌رغم توانایی کم خود در انجام کار آن کار را با قدرت انجام دهد. اگر می خواهید سبک زندگیتان را عوض کنید، باید رفتارها و کارهای روزانه‌تان را تغییر بدهید. این تغییرات معمولا تدریجی و بسیار جزئی هستند و فقط در طول زمان قابل تشخیصند. شفیع کریمی، عضو یکی از دوائر دولتی